ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از مناطق عملیاتی در حلب بازدید کرد. نیروهای دولتی عراق با پیشمرگه‌ها در شمال غربی کرکوک درگیر شدند. و وزیر خارجه آمریکا رهسپار خاورمیانه شد. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران در ادامه سفرش به سوریه به استان حلب در شمال غربی این کشور با نیروهایی که رسانه‌های ایران آنها را مدافعان حرم خوانده‌اند دیدار کرده است. مدافعان حرم واحدهای نظامی است که بجز اعضای سپاه و بسیج شامل شبه نظامیان افغان و عراقی است که توسط ایران سازماندهی شدند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز پنجشنبه در دیدار با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه تاکید کرده بود همکاری نظامی بین دو کشور در آینده نیز یک راهبرد مشترک خواهد بود. سوریه در همسایگی اسرائیل واقع شده و مقام‌های اسرائیلی همواره از حضور نظامی ایران در آن کشور به شدت ابراز نگرانی کرده‌اند. در تازه ترین مورد، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته بود کشورش حضور پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را تحمل نخواهد کرد. ساعتی پس از وقوع درگیری بین نیروهای دولتی عراق و پیشمرگه‌های کرد در شمال غربی کرکوک، دولت بغداد ظهر جمعه اعلام کرد آخرین بخش از استان کرکوک را در اختیار گرفته است. پیش از آن درگیری‌هایی در شمال غربی استان کرکوک در منطقه التون کوبرو که در 50 کیلومتری اربیل واقع شده است گزارش شده بود. یک مقام امنیتی به خبرگزاری فرانسه گفته است در عملیات روز جمعه ارتش، پلیس و نیروهای ضد تروریستی عراق حضور داشتند و در حال حاضر پرچم عراق در بالای ساختمان شهرداری این منطقه نصب شده است. در ادامه تنش‌های فزاینده بین دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق که از همه پرسی استقلال در آن اقلیم آغاز شد، نیروهای عراقی در روزهای اخیر موفق شدند کنترل شهر نفتخیز کرکوک و شماری دیگر از مناطق مورد مناقشه را در دست گیرند. سفر یک هفته‌ای رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به کشورهای خاورمیانه از امروز جمعه آغاز می‌شود. آقای تیلرسون در نخستین مرحله از این سفر شامگاه امروز وارد ریاض پایتخت عربستان سعودی می شود تا علاوه بر شرکت در شورای تازه تأسیس همکاری بین عراق و عربستان درباره بحران یمن نیز با مقام‌های سعودی گفتگو کند. رکس تیلرسون سپس به دوحه پایتخت قطر خواهد رفت و پس از توقفی کوتاه در آن کشور برای نخستین بار در مقام وزیر خارجه آمریکا به دو کشور پاکستان و هند سفر خواهد کرد. به گفته وزارت خارجه آمریکا آقای تیلرسون هفته آینده در راه بازگشت به واشنگتن با توقف در وین پایتخت اتریش نشست‌هایی با مقام‌های کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهجویان و همچنین صلیب سرخ جهانی برگزار خواهد کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید میگوید راهبرد تازه دونالد ترامپ درباره ایران تنها بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست، بلکه همه اقدام‌های بی‌ثبات کننده ایران در منطقه را در نظر می‌گیرد. جنرال هربرت ریموند مکمستر روز پنجشنبه در مؤسسه بنیاد دفاع از دموکراسی گفت که دولت آمریکا همه ابزارهای اطلاعاتی، نظامی و اقتصادی را در راهبردهای خود به کار می‌گیرد. حمایت مالی از تروریسم، دشمنی با اسرائیل، بازداشت‌های خودسرانه خارجی‌ها از جمله شهروندان آمریکایی بر پایه ادعاهای نادرست از جمله نکاتی است که مشاور امنیت ملی کاخ سفید برشمرده است. او همچنین تاکید کرد که راهبرد تازه آمریکا احیای ائتلاف با متحدان سنتی خود در منطقه است تا به این ترتیب موازنه قوا در خاورمیانه برقرار شود. ایران اتهام‌های آمریکا در زمینه اقدام‌های بی‌ثبات کننده در منطقه را رد می کند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مایک پومپئو رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA روز پنجشنبه در نشستی از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن ایران را کانون تهدیدات خاورمیانه نامید و گفت که واشنگتن با فشار بر سپاه پاسداران و نیروی قدس می‌خواهد مانع اقدامات مخرب جمهوری اسلامی شود. کیان معنوی نگاهی دارد به این اظهارات رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و دیدگاه یک تحلیلگر را نیز جویا شده.
مایک پومپئو روز پنجشنبه با بیان اینکه توافق اتمی از نظر بازرسی و نظارت بر حرکات جمهوری اسلامی موقعیت بهتری فراهم کرده گفت با این وجود رژیم ایران در موارد متعددی نشان داده که می‌خواهد به شیوه‌های پنهانی و با برنامه‌های مخفیانه موشکی و اتمی خود خطرآفرینی کند. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تصریح کرد رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد اطمینان حاصل کند که توافق اتمی با ایران به گونه‌ای باشد که هیچ راهی برای ایران نماند که این کشور بتواند به توان تولید سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. ارزیابی جلیل روشندل استاد امنیت بین‌الملل در این مورد.
صحبت‌های آقای پومپئو خیلی نزدیک است به صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا و به نظر می‌رسه که هر دو نفر این عقیده رو دارن که ایران از توافق اتمی برجام در واقع یه سپر حفاظتی درست کرده و پشت سر اون به نوعی پنهان شده که بتونه هم حمایت اروپا را داشته باشه و هم اهداف خودش رو در منطقه تعقیب بکنه. و از طرف دیگه پومپئو و رئیس جمهور در واقع ایران رو متهم میکنن که در ورای توافق هسته‌ای دو تا برنامه رو دنبال میکنه، یکی یک برنامه مخفی اتمی که البته در موردش دلایلی تا به حال ارائه نشده قانع کننده باشه، و دومی برنامه‌های موشکی ایران. در مورد برنامه‌های موشکی نگرانی آمریکا بیشتر با نگاه به کره شمالی است، به دلیل اینکه کره شمالی برنامه‌های موشکی رو در کنار تولید توان اتمی ادامه داد و این نوع موشک‌هایی که ایران تولید می‌کنه، موشک‌های بالستیک، نهایتاً توانایی حمل کلاهک اتمی رو خواهند داشت. بنابراین آمریکا می‌خواد که سناریوی کره شمالی مالی در مورد ایران تکرار نشه و یک دفعه غافلگیر نشه که ایران هم بمب اتمی رو داشته باشه و هم موشک بالستیک رو داشته باشه و بتونه کلاهک رو توسط اون موشک به هدف برسونه.
ژنرال هربرت ریموند مکمستر، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، یکی دیگر از شرکت کنندگان در نشست عصر پنجشنبه از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی ها بود که در مورد سیاست دولت دونالد ترامپ گفت به جای تمرکز تنها بر توافق هسته یا برجام، استراتژی جدید در برگیرنده همه رفتارهای به گفته اون منفی ایران در منطقه است، مانند حمایت مالی و غیره از تروریسم، دشمنی با اسرائیل، خطر برای کشتیرانی آزاد در خلیج فارس و تهدید برای متحدین ایالات متحده در خلیج فارس و همچنین بازداشت بدون دلیل خارجی ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها به صراحت گفته است که خروج یک جانبه آمریکا از برجام غیر محتمل نیست. با این همه رهبران اتحادیه اروپا هم به عنوان طرف‌های دیگر توافق پنج به علاوه یک با ایران هر وقت این سخنان رئیس جمهور آمریکا را شنیدند به آن واکنشی مخالفت‌آمیز نشان دادند. اما چرا رهبران اروپا تاکنون اشتیاق ملموسی به دیدگاه‌های دونالد ترامپ در مورد خروج یک جانبه از برجام نشان ندادند؟ در این باره جلیل روشندل می‌گوید:
من هر چی که از این ماجرا بیشتر می‌گذره بیشتر فکر می‌کنم که اروپایی‌ها خب به طور یقین نمی‌خوان اصل برجام خدشه‌ای وارد میشه، به دلیل اینکه برجام از شروع مرحله اجراییش برای اروپایی‌ها منافع اقتصادی داره، در نتیجه میخوان اصل برجام رو حفظ بکنن تا اون منافع اقتصادیشون در منطقه و در ایران محفوظ بمونه. صرف نظر از قضیه موشکی، اون وقت مسئله نفوذ منطقه ایران هست که اون هم بعضی از کشورهای اروپایی با آمریکا همسویی دارن ولی اونقدر نمیخوان روش فشار بیارن که نهایتاً آسیبی به برجام برسه.
پس از آنکه هفته گذشته دونالد ترامپ اعلام کرد که به وزارت خزانه داری در مورد تحریم سپاه پاسداران اختیارات داده، تهران نیز واکنش شدیدی به این تصمیم نشان داد. سپاه پاسداران اعلام کرد که نفوذ منطقه‌ای و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
بر مبنای امضای توافقنامه بین بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، دو خط اعتباری به ارزش 5 میلیارد لیر ترکیه و معادل ریالی این رقم در بانک‌های عامل در دو کشور برقرار خواهد شد تا مبادلات پولی و بانکی فعالان اقتصادی دو کشور تسهیل شود. در این زمینه بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
روابط سیاسی دو همسایه در این سالها با نوساناتی شدید همراه بوده و تجارت و بازرگانی و همکاری‌های اقتصادی نیز از آنجا که سایه نشین روابط سیاسی بوده نوساناتی مشابه را تجربه کرده است. رابطه بازرگانی ایران و ترکیه در سال 2012 میلادی به اوج خود به 20 میلیارد دلار بالغ می‌شد و امیدواری به تحقق سقف مبادلاتی 30 میلیارد دلاری را در تهران و آنکارا پررنگ کرده بود. اما سال 2012 یک استثناء بود. در سالی که گذشت این روابط به کمتر از 10 میلیارد دلار سقوط کرده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه، این کاهش در روابط بازرگانی ایران ترکیه را اینگونه توضیح می‌دهد.
یکی تحریم‌های کمرشکن بود علیه ایران و کوچکتر شدن اقتصاد اون. عامل دوم دشواری‌های اقتصادی خود ترکیه است که اون هم طبعاً بر روابط بازرگانی این کشور با همسایه شرقیش ایران تأثیر گذاشته. عامل سومش گسترش ناامنی در ترکیه بود، به خصوص در مناطق نزدیک به مرزهای ایران. و بالاخره عامل چهارم تنش‌های روزافزونی بود که در روابط ایران و ترکیه پیش آمد.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، چندی پیش در تهران میهمان حسن روحانی، همتای ایرانی خود بود. در نشستی که دو رئیس جمهوری در حضور رسانه‌ها برگزار کردند، تأکید بر سر رساندن سطح روابط دو کشور به رقم 30 میلیارد دلار مورد توجه قرار گرفت. پیش از آن سفر آقای اردوغان به تهران، بانکداران مرکزی تهران و آنکارا با یکدیگر دیدار و گفتگو کرده بودند تا راه بانکی و پولی این ایده و آرزوی اقتصادی دو طرف را هموار کنند، با تخصیص خطوط اعتباری برای بازرگانان و فعالان اقتصادی که گرفتار موانع بانکی و پولی نشوند. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، کمی پیشتر از این تمهیدات اینگونه خبر داده بود.
در اولین فرصت امضای قطعی میشه و میتونه بلافاصله مورد استفاده قرار بگیره. بانک‌های مرکزی یک اعتباری رو برای هم پیش‌بینی کردن که بتونه به صورت ریولوینگ عمل بکنه و تجار بتونن ازش استفاده کنن. من فکر میکنم این یه ظرفیت جدید رو ایجاد میکنه از بخش واقعی اقتصادی و شرایط کالایی در دو کشور. ظرفیت تحقق 30 میلیارد دلار به راحتی وجود داره.
حال اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی در آنکارا است و خبر امضای توافقنامه برقراری سواپ ریال و لیر نهایی شده است. قرار بر آن شده تا بر مبنای این توافقنامه تهران و آنکارا خطوطی اعتباری به ارزش 5 میلیارد لیر ترکیه و معادل آن به ریال را در اختیار بانک‌های عامل ایران و ترکیه قرار دهند تا مبادلات تجاری بازرگانان و فعالان اقتصادی دو کشور بدون هراس از مشکلات بانکی برقرار شود. حسن این توافقنامه در این است که گشایش اعتبارات اسنادی به آسانی صورت می‌گیرد و چون ارز ثالثی در میان نیست، مشکلات مربوط به دیگر کشورها کمتر به این رابطه اقتصادی آسیب خواهد زد. اما این همه ماجرا نیست. این روزها ایران و ترکیه خوشبینانه به این روابط می‌نگرند. هرچند فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، از نگرانی‌هایی در این خصوص سخن می‌گوید.
یک موقعی بر سر سوریه تنش بود، الان به خصوص در مورد قضیه کردستان تهران و آنکارا به هم نزدیک شدند و بار دیگر صحبت از گرمی روابطشون است و طبعاً بازرگانان دو کشور، محافل کسب و کار دو کشور امیدوار شدند که با استفاده از این فرصت بتوانند دوباره سطح روابط خودشون رو گسترش بدن. من یک مقداری تردید دارم در مورد این مسئله، اینکه روابط بازرگانی خیلی خیلی وابسته بشه به روابط سیاسی بین دو کشور. یه مقداری مسئله برانگیزه، چون امروز به هم نزدیک میشن، فردا از هم دور میشن و این طبعا بر روابط بازرگانیشون هم تأثیر میذاره. این نشانه خوبی نیست. و نکته آخر این که به هر حال روابط بازرگانی بین ایران و ترکیه بستگی زیادی داره به اوضاع اقتصادی دو کشور در سالهای آینده و همینطور این که چه مقداری مسائل مربوط به تحریم و روابط ایران با آمریکا بر روابط ایران و ترکیه هم به هر حال تأثیر میذاره.
در 6 ماه نخست امسال روابط تجاری تهران و آنکارا کمتر از 3 میلیارد دلار بوده، با کاهش قابل توجه در صادرات ایران به ترکیه و افزایش معنادار در واردات ایران از ترکیه. اگر نیمه دوم امسال با همین ترتیب نیمه نخست پیش برود، در پایان سال حجم روابط بازرگانی دو کشور همچنان کمتر از 10 میلیارد دلار باقی خواهد ماند، مگر آنکه این خطوط اعتباری تعیین شده به ریال و لیر ترکیه معجزه‌ای کند.
گزارش آرش حسنی رو میشنوید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.